بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 60 سطر 13 هم. والوحدت فی ما ادا هذه الثلاثه متجهتون من السمانیت المشهور یا من السمانیت المشهوره و هی ان یکون من المحکوم علی و المحکوم به و شرطه و الاضافته و الکله و الجزه و القوت و الفعل و المتاب این غیر مختلفه. تناقض رو تعریف کردیم، بعد اختصاصش دادیم در منطق به قضیتین. اما گفتیم در غیر منطق اختصاص به قضیتین نداره. علتش هم من توضیح ندادم، ولی علتش روشنه. ما در منطق در مفردات اصلا بحثی نداریم، بحث ما در مرکباته. حالا یا مرکباتی که میتونن قول شارح باشن که مرکب تام خبری نیستند، چه مرکباتی که میتونن قضیه باشن و در حجت به کار بیان که مرکبات تام خبری هن. اصلا توی منطق ما بحث در قول شارح داریم و در قیاس. قول اشاره مرکبه، قیاس هم مرکبه. پس اصلا بحث ما تو منطق تو مرکبات. اگه بحث در مفردات میکنیم بحث مقدمیه. به این جهت تناقض اصلا تو مفردات نمیبریم، چون ما تو منطق بحثی در مفردات نداریم که بخوام تناقض تو مفردات رو بریم. همه بحث ما در منطق بحثای اصلی ما، نه بحثای مقدمی، بحث در مرکباته. پس قضایا نقایز تناقض هم با تو مرکبات بحث کنیم. این روشنه که چرا توی منطق بحث تناقض تو مرکبات میاریم، در سایر علوم در مرکبات نمیاریم، چون در سایر علوم بحث ما مختص به مرکبات نیست، اما در منطق اصلا بحث ما در مرکبات. خب توضیح دادیم که تناقض در منطق اختصاص به قضیه داره. بعد در وقتی که خواستیم تناقض رو در منطق توضیح بدیم، گفتیم اختلاف فل قضیته، غیر قضیته این آوردیم، چون تناقض در منطق برامون مطرح بود، پس باید اختلاف قضیته این رو بگیم. اما قید به ذات هم آوردیم. در قید به ذات توضیح دادیم که تناقض بالعرض و تناقض بالقوه رو خارج میکنیم. یعنی دو چیز نقیض بالعرض باشن منظور ما نیستند، نقیض بالقوه باشن منظور ما نیستند، اون دو چیزی که نقیض به ذاتن منظور ما هستند. اینو توضیح دادیم. من در جلسه گذشته نقیضانو که دو چیزی که در قوه نقیضه این باشن توضیح دادم. سلام علیکم. بالعرض نقیض این باشن توضیح ندادم. بالعرض رو توضیح ندادم. هر دوش یکیه ها، فرقی نمی کنه، دو عبارته، منطقه هر دوش توضیح می خواد. بالقوه تناقض داشته باشه، یعنی بتواند متناقضن به حساب بیاد، ولی الان متناقضن نیست. گفتیم انسان و لا ناطق، البته قضیه بود، من دارم مفرد ذکر می کنم که راحت‌تر بتونم بیانش کنم. انسان و لا ناطق تناقض ندارن، بلکه در قوه نقیزانن. در قوه نقیزانن یعنی میشه ارجاعشون داد به متناقضین، میشه متناقضینشون کرد، ولی الان متناقضان نیستند. اینو توضیح دادم جلسه گذشته، ولی بالعرض متناقضن اینو توضیح ندادم. بالعرض متناقضن یعنی با واسطه متناقضن، که اگر اون واسطه ملاحظه شود اگر اون واسطه ملاحظه شود تناقض هست، اما اگر واسطه ملاحظه نشود تناقض نیست. اون واسطه چیه؟ اینو من توضیح ندادم. مثلا در انسان ولا ناطق تناقض بالعرضه، یعنی واسطه میخواد. واسطه عبارت از اینه که الانسان ناطق، همین قضیه الانسان ناطقون یا کل انسان ناطقون یا کل ناطقین انسان فرق نمی کنه. همین بیان تساوی انسان با ناطق، حالا به هر قضیه باشه، این واسطه میشه که ما بین انسان و لا ناطق تناقض رو ببینیم. اگر این واسطه نبود، یعنی اگر اتحاد انسان با ناطق نبود، بین انسان و لا ناطق تناقضی نبود. بین انسان و لا ناطق به خاطر این واسطه، یعنی به خاطر تساوی انسان و ناطق تناقض است. ولی انسان اگر با ناطق تساوی نداشت، بین انسان و لا ناطق تساوی نبود، پس تناقض نبود. پس تناقض بین انسان و لا ناطق به واسطه قضیه است که اون قضیه واسطه می شود که تناقض بین این دو تا باشه. چون تناقض با واسطه حاصل شده بهش میگیم تناقض بالعرض. تناقض بالقوه رو روشن کردم، من جلسه گذشته گفتم تناقض بالعرض رو نگفتم. تناقض بالعرض یعنی تناقض به توسط واسطه، که اگه اون واسطه بود تناقض هست، اگه اون واسطه نبود تناقض است. چون این واسطه حاصل است پس تناقض هست، این میشه تناقض بالعرض. خب بعد از اینکه این رو گفتیم، توضیح دادیم که در تناقض این چنین است که دو قضیه با هم صادق نیستند، دو قضیه با هم هم کاذب نیستند، بلکه یکی صادق یکی کاذب. این هم توضیح دادیم، تموم کردیم. بعد از اینجا استفاده کردیم چون باید یکی صادق باشد یکی کاذب، پس حتما باید دو قضیه‌مون از نظر ایجاب فرق کنن. اگر یکی صالب است دیگری موجبه باشه، زیرا اگر هر دو موجبه باشه ممکنه هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب. ولی اگر یکی موجبه یکی صالبه، حتما یکی کاذب میشه یکی موجب میشه یکی صادق میشه. همچنین باید هر دو کلی باشن یا هر دو جزئی باشن، یعنی در اشتباه گفتم، همچنین باید در کمیت تفاوت کنند، یعنی هر دو کلی نباشن یا هر دو جزئی نباشن. اگر یکی کلی است دیگری جزئی باشه. علتش هم اینه که اگر هر دو کلی باشن ممکن هر دو صادق باشن، یا هر دو جزئی باشن ممکن هر دو صادق باشن. بنابراین از این که گفتیم باید یکی صادق باشد یکی کاذب باشه، این دو مطلب استفاده کردیم که اختلاف در کیف لازمه، اختلاف در کم هم لازمه. اختلاف در جهت رو گفتیم متأخرین اضافه کردن، اونا گفتن اختلاف در جهت هم لازمه، زیرا اگر اختلاف در جهت نباشد ممکن است یک شئی یه قضیه هر دوش صادق باشه. مثلا فرض کنید بگیم کلو انسانین کاتبون به ضروره، لا شیء من الانسان به کاتبون به ضروره، هر دوش کاذبه. هم اثبات کتابت به نحو ضرورت برای انسان کاذبه، هم نفی کتابت از انسان به طور ضرورت کاذبه. اما اگر اینطور گفتیم کل انسان کاتبون بل امکان، لاشه همین الانسانه به کاتبون به ضروره، در یکی ادعای امکان کردیم در یکی ادعای ضرورت کردیم، اولی صادق دومی کاذب. در اولی ادعای ضرورت کنید، در دومی ادعای کتابت کنید، اولی میشه کاذب دومی صادق. بالاخره یکی کاذب میشه یکی صادق. اگه اختلاف در جهت رعایت کردید یکی صادق میشه یکی کاذب، یعنی تناقض برقرار میشه. اما اگر اختلاف جهت رو رعایت نکردیم ممکن هر دو کاذب باشن. وقتی هر دو کاذب بودن دیگه تناقض رعایت نشده، تناقض حاصل نمیشه. پس تناقض احتیاج دارد به اختلاف در جهت، همونطور که احتیاج دارد به اختلاف در کم، احتیاج دارد به اختلاف در کیف. متأخرین اختلاف در جهت اضافه شدن به این بیانی که عرض کردم. پس در تناقض ما اختلاف در سه چیز رو لازم داریم: اختلاف در کیف، اختلاف در کم که همه گفتن، اختلاف در جهت رو که متأخرین اضافه کردن. تا اینجا ما جلسه گذشته گفته بودیم، مباحث تقریبا تکراری بود، فقط چند تا نکته من در این لابلا که در جلسه قبل نگفته بودم اضافه کردم. از اینجا اول بحث میمونه. در تناقض 8 تا وحدت هم لازم داریم. که اگر این وحدات باشند، این قانونی که عبارت بود از صدق احدل قضیتن و کذب دیگری حاصل میشه. اگر این هشتا وحدت نبودن، این قانون حاصل نمیشه. ما چون در تناقض این قانون لازم داشتیم، باید کاری کنیم که در همه متناقضان این قانون حاصل بشه، یعنی صدق احدل قضیتن و کذب دیگری، این باید حاصل بشه. در جایی که این هشتا وحدت حاصلند، ما میتونیم به این قانون دسترسی پیدا کنیم، یعنی بگیم که یک قضیه صادقه یک قضیه کاذب. اما در جایی که این هشتا وحدت حاصل نباشند، احتمال داره که هر دو قضیه صادق باشن یا هر دو قضیه کاذب باشن، احتمال صدق هر دو قضیه زیاده، لذا تناقض حاصل نیست. پس ما چون شرط کردیم در متناقضان که یکی صادق بشه یکی کاذب باشه، اولا سه تا اختلاف رو از این شرطمون نتیجه گرفتیم، ثانیاً هشت تا توافق رو از این شرط، از این قانونی که گفتیم نتیجه میگیم، که اون هشت توافق رو الان میخوام توضیح بدم. در دو قضیه که میخوام متناقض حسابشون کنیم، باید موضوع ما واحد باشه. مثلا وقتی میگم زید عالم هست، باید در قضیه نقیزش بگم زید عالم نیست، نه بگم امر عالم نیست. اگه موضوع عوض کنم دیگه تناقض میره، هر دو قضیه هم صادقه. زید عالم هست درسته، امرم عالم نیست درسته، میتونه هر دو صادق باشه، میتونه هر دو کاذب باشه، و این چه این نیست که یکی صادق باشه یکی کاذب. اما برخلاف اونجا که موضوع یکی باشه، وقتی که موضوع یکی بگم زید عالم هست و زید عالم نیست، اینجا یکی از دو قضیه هم باید کاذب باشه یکی صادق باشه. حالا اگر اینطور گفتم زید در این زمان عالم هست، در زمان قبل عالم نبود، باز هر دو قضیه صادقه. در زمانی که طفل بود عالم نبود، حالا عالم شده، اختلاف اگر در زمان باشه بازم تناقض نیست، بازم ممکن هر دو قضیه صادق باشه. اما اگر توافق در زمان بود، یعنی زید رو بگم در همین الان عالم هست، در همین الان هم عالم نیست، خب تناقض درست میشه، یه قضیه صادقه یه قضیه کاذب. پس توافق در زمان هم لازمه، توافق در مکان هم لازمه. مثلا بگم که زیدی که در اینجاست عالم است، زیدی که تو منزل فلان کسه جاهله، عالم نیست. خب اینجا هم اختلاف در مکان شد و هر دو قضیه صادقه. بله؟ اینو بعدم میگی، من عمدن اینجور مثال زدم که این به ذهنتون بیاد که اختلاف در مکان برمیگرده به اختلاف در موضوع. خیلی از اینا به هم برمیگردیم، حالا من فعلا دارم توضیح میدم که هشت تا توافق رو جدا جدا حساب میکنن، بعد این هشت تا توافق سه تاشو به موضوع برمیگردونیم، پنج تاشو به محمول برمیگردونیم و میگیم فقط دو توافق لازمه، یکی توافق در موضوع، یکی توافق در محمول. یکی دیگه میاد میگه نه، اصلا دو تا توافق هم لازم نیست، فقط یک توافق لازم، اون توافق در نسبته، این دو قضیه نسبتاشون یکی باشه، همین کافیه. وقتی گفت نسبت یکی باشه، هم موضوع رو شامل میشه، هم محمول رو شامل میشه، هم شرایط موضوع رو، هم زمان موضوع، همه رو شامل میشه. حالا ما داریم هشت تا مورد توافق درست میکنیم که از هم جداشون کنیم، بعد این هشتا رو برمیدونیم به دو تا، آخرم برمیدونیم به یک. عمدنم من اونجور مثال زدم که به ذهنتون بیاد که این توافق در مکان برمیگرده به توافق در موضوع، توافق در زمانم برمیگرده، زیده که الانه با زیده که دیروز بوده فرق میکنه، موضوع یکی نیست. درسته از نظر عرفی این زید با اون زیده که، ولی زیده دیروز با زیده امروز فرق داره، بازم میبینیم موضوع یکی نیست. حالا معلوم میشه، بهتون برسیم بشه. ما میگیم موضوع و متعلقات موضوع که اشکال شما وارد نشه بحث میکنیم، بعد اینا رو عرض میکنم، چون الان اشکال کردید و من خواستم جواب بدم مختصر گفتم، بله به تفصیل وارد بحث میشه، همه مشکلات حل میشه. هشت تا توافق داریم که من الان موضوع رو گفتم، زمان رو گفتم، مکان رو گفتم، محمولم باید بگم، زید عالم است، زید قادر نیست، محمولم فرق کردن. اینجا ممکن هر دو قضیه صادق باشه. پس باز اون شرطی که ما در تناقض کردیم اینجا حاصل نیست. شرط تناقض اون یکی صادق، یه قضیه صادق باشه یه قضیه کاذب باشه. اینجا الان ملاحظه میکنید هر دو قضیه صادق شدن. اگر بخوام هر اون شرط رو تحقق بدیم، باید این چنین بگیم که محمولم یکی باشد، زید عالم هست، زید عالم نیست. اون وقتی که یه قضیه میشه صادق، قضیه میشه کاذب. در صورتی که شرط اختلاف داشته باشه، در صورتی که شرط اختلاف داشته باشه، بازم همینطوره. مثلا میگیم که این جسم به شرط اینکه اسود باشد قابض بصر است، به شرط اینکه ابیض باشد قابض بصر نیست. حالا بگم این جسم قابض بصر هست، این جسم قابض بصر نیست، الان تناقض گفتن. اگر شرطشون یکیست، یعنی این جسم به شرط سواد قابض بصر است و همین جسم به شرط سواد قابض بصر نیست، اگه اینطوری گفتم تناقض میشه. اما اگه شرط مختلف شد، در یکی گفتم این جسم قابض بصر نیست به شرط سواد بودن، این جسم قابض بصر نیست به شرط بیاض بودن، هر دو قضیه درسته، تناقض باز حاصل نیست. پس توافق در شرط هم لازم داریم، توافق در جزء و کل هم لازم داریم. مثلا بگیم که به مثال خودشون بگم، این انسان سیاه هست و این انسان سفید است. خب این دو تا ظاهرش اینه که با هم تناقض دارن، ولی اگر این چنین مرادم بود، کل پوست این انسان و ظاهر این انسان سیاه است ولی دندانهایش سفید است، جزی از ظاهرش که دندانه سفیده ولی کل ظاهر مثلا سیاه است، اینجا باز اشکال نداره که بشرش سیاهه ولی دندانش سفیده. اینجا جزئی سفیده کل رو سیاه قرار دادن، به شرطی که این کل شامل اون جز نشه و الا در خود اون جز دوباره تناقض میاد. اما کلی رو داریم میگیم که شامل اون جز نیست، بشره یعنی کل پوست سیاهه اما دندان که جزء بشری نیست سفیده. اینجا رو اختلاف به جزء و کل میگن، یعنی در یه جا کل رو مطرح میکنیم در یه جا جزء رو مطرح میکنیم. اما اگر یه جا کل رو مطرح کردیم یه جا جزء همون کل رو مطرح کردیم، در جزء تناقض لازم میاد، در خود جزء تناقض، در کل تناقض لازم نمیاد ولی نسبت به جزء تناقض میشه. مثلا بگیم تمام دست این آدم سیاست، بعد بگیم جزی از این دست سفیده، یعنی فرض کنید بگیم همه این دست سیاست، کف دستش سفیده. خب کف دست هم جزی دسته، وقتی گفتم همش سیاست معنیش اینه که کفش هم سیاست. حالا که میگم کف سفیده، تو خود کف تناقض گفتم، یعنی در جز تناقض گفتم، در کل تناقض نگفتم، در کل گفتم سیاست. اما در جز که کف باشه، هم در ضمن کل گفتم سیاست هم مستقلن گفتم سفیده، پس تو خود جز مرتکب تناقض شدم. اونجای جز و کل رافع تناقضه که کلی باشد و جزی دیگری باشد، نه جز همون کل، ولی جز همون کل باشه از کدم تناقض پیش میاد در جز. بعد مورد دیگر رو ذکر میکنن که در اضافه، مثلا غلام زید عالم است، غلام عمر عالم نیست. خب این اضافهش فرق میکنه و چون اضافه فرق میکنه تناقض نیست، هر دو صادقه. یا در جایی میگه که بالقوه و بالفعلش فرق میکنه، این شی یعنی گل که میخواد بعدن عسل بشه هار نیست، ولی وقتی عسل شد میشه هار، یعنی دارای حرارت. حالا من میگم عسل هار نیست، عسل هار هست. منظورم از عسلی که هار نیست، عسل بالقوه است، یعنی گلی که قوه دارد عسل بشود. اگر زنبور اون رو تبدیل به عسل بکنه میشه عسل. پس منظورم از این که عسل هار نیست یعنی اون عسل بالقوه، و منظورم از این که عسل هار است عسل بالفعله. اینا با تناقض نداره، چون هر دو قضیه صادقه. باید قضیه صادقه و کاذبه در قوه و فعل یکسان باشد. اگر در اون اول عسل بالقوه مطرحه، در دوم عسل بالقوه. اگر در اول عسل بالفعل، در دوم عسل بالفعل. اینا من تون گفتم، خیلی سخت نیست، آسون بود. این 8 تا توافق رو شما باید بین القضیتین داشته باشید تا تناقض، یعنی صدق احد ما و کذب دیگری محقق بشه. ولی اگه این 8 توافق نداشتید، ممکنه هر دو قضیه صادق باشند و تناقض بینشون نباشه. پس تناقض یعنی صدق احد ما و کذب دیگر متوقف است بر این 8 توافق، همونطور که متوقف بود بر اون 3 تا اختلاف. پس در تناقض دو شرط داریم، یکی اختلاف اون 3، یکم توافق این 8. اختلاف 3 تا رو قبلا خوندیم، توافق 8 رو حالا میخوام بخونیم. صفحه 60 سطر 13. و الوحدت فی ما ادا هذه الثلاثه متجهتون. وحدت بین دو قضیه در غیر از این 3 امری که گفتیم، یعنی در غیر کیف و کم و جهت متجه است. اتجه اله یعنی روی آورد، متجه است یعنی ما منطقیون به سمت این وحدت اتجاه داریم، رو میاریم، اعتبارش میکنیم، قبولش میکنیم. ما ادای این ثلاثه چیز من از ثمانیه، من از ثمانیه بیان ما یا ما اداست. ما ادای این ثلاثه که درش توافق و وحدت شرطه، عبارت است از همون 8 مشهور. 8 مشهور رو ذکر می کنند، مثال هم می زنند. و هی ان یکونه، اون 8 اینه که معنای محکومون علیه، نه لفظش، معنای محکومون علیه یعنی معنای موضوع. یه وقت ممکنه من تعبیر کنم زید بگم زید، یه وقت تعبیر کنم بگم ابن مثلا فلان، خب این هر دو یه نفره. اینجا معناها یکیه ولو ظاهر فرق کرد. البته اگه ظاهر فرق کنه تناقض باش میشه بالقوه، ولی بازم ما میخوام جایی رو درست کنیم که تناقض نباشه، حتی تناقض بالقوه نباشه. ولی اگه معنا فرق نکنه، ظاهر لفظ فرق کنه، تناقض بالقوه است. مثل اون انسان و لاناطق که گفتیم تناقض بالقوه دارن، اینجا زید با ابن عمر تناقض بالقوه داره. بعد از این که بیان کردم که زید با ابن عمر یکیست، تناقض میشه بالفعل. ولی اگه در جای معنا واحد بود، اون لفظ رو هم من دونستم که هر دو لفظ مال یه معناست، اونجا تناقض حاصل میشه. بگم زید عالم هست، ابن عمر عالم نیست، و منظورم از زید و ابن عمر یک نفر باشه، جا معنای محکوم علیه یکیست. ایشون میگه معنای محکوم علیه باید یکی باشه، معنای محکوم باید یکی باشه، معنای مکان باید یکی باشه، لفظ مهم نیست. یعنی یکون معنای محکوم نده، این یک معنای محکوم به دوتا. شرط معنا بر سر همین ها در میاد، شرط اضافه این شد 4، کل جز شد 5، قوه و فعل شد 6، متا یعنی زمان شد 7، این یعنی مکان شد 8. معنای این 8 غیر مختلف باشد، این غیر مختلف خبر یکونه، یعنی یکون معنا المحکوم علی تا آخر غیر مختلف. از مع الاختلاف یجوز الصدق فی جمیع المواد، زیرا اگر اختلاف حاصل باشد بین محکوم علیها یا محکوم بها یا شرط یا اضافه یا بقیه، یجوز الصدق جایز است هر دو قضیه صدق کنند. فی جمیع المواد یعنی مواد مهم نیست، ماده کتابت باشه، ماده علم باشه، ماده هرچی میخواد باشه. اگر اختلاف در موضوع بود ممکن نیست کنه. مثلا بگیم زیدون کاتبان و عمرون لا کاتب. زیدون عالمون امرون لعالم، چه در ماده کتابت، چه در ماده علم، چه در سایر مواد بیارید. وقتی موضوع متفاوت شد قضیه ممکنه هر دوش صادق باشن و تناقضی حاصل نشه. توجه کنید این توضیحی که من عرض کردم ماده قضیه یکی باشه، در تمام مواد باید موضوع یکی باشه. اگر موضوع مختلف شد در تمام مواد تناقضی نیست. خب اگر موضوع مختلف بشه ماده مختلف میشه، چون ماده قضیه یک طرفش موضوعشه یک طرفش محولشه. اگه شما موضوع رو عوض کنید ماده قضیه عوض میشه، صورت قضیه ممکن عوض نشه، اون حملی هست اینم حملیه باشه، اون شرطی هست اینم شرطیه باشه، ولی ماده عوض میشه. اگه موضوع رو عوض کنید ماده عوض میشه، محمول هم عوض کنید ماده عوض میشه. پس فی جمعی المواد یعنی چی؟ اون بیانی که من کردم بیان ناقصی به نظر میرسه. میشه تکمیلش کرد یا باید بگیم مراد از مواد چیزی دیگه است؟ توجه کنید این توضیح که من عرض کردم توضیح تامی نشد که بگیم در هر ماده ای اگر موضوع عوض شد ممکنه دو قضیه صادق باشه، و اگه موضوع عوض بشه دیگه ماده عوض میشه. نمیتونیم بگیم در همه ماده اینطوره، وقتی موضوع عوض میکنیم ماده رو عوض میکنیم. مراد از جمیع مواد چنانچه بعدن هم یک صفحه بعد مطلب از خواجه نقل میشه و بعدن روشن میشه، مراد از جمیع مواد یعنی چه مواد امکانی، چه مواد ضروری، چه مواد دوام، چه مواد فعلیت. یعنی تو هر ماده‌ای باشه، منظور از ماده همونیست که اگر ذکر بشه اسمشو میذاریم جهت، نه منظور از ماده ماده قضیه باشه. چون میدونید به ماده دو تا اطلاق داره، یکی این که میگن این ماده قضیه این است در مقابل صورتش، صورت قضیه اینی که مثلا حملیه باشه، ماده قضیه اینی که زید باشد با عالم. اگر زید رو بردارید ماده عوض شده، عالم رو بردارید ماده عوض میشه. این ماده یعنی ماده در مقابل صورته. قضیه این ماده رو داره، یعنی در ماده زید و در ماده کتابت آمده و صورت حملیه رو گرفته. این میشه ماده قضیه. یه معنام برای ماده قضیه است که ما قبلا گفتیم اون کیفیت نسبت رو اگر بهش تلفظ کنید بهش میگن جهت لفظیه، تصورش کنید میگن جهت عقلیه. نه تلفظش کنید نه تصورش کنید بلکه همونطور واقعی بذارید باشه میشه ماده قضیه. ماده قضیه همون امریست، همون کیفیت نسبتیست که اگر بهش تلفظ میکردید میشد جهت، یا تصورش میکردید میشد جهت، ولی وقتی تصور نشه تلفظ نشه میشه ماده. مراد از فی جمیع المواد اینجا اینه، نه اون اولی که من گفتم. منظور از ماده، ماده در مقابل صورت نیست، بلکه منظور از ماده، ماده است که شما ازش تعبیر میکنید به جهت اگر تلفظش کردید. خب اینطور شد فی جمیع المواد یعنی در تمام جهات. اگر جهتتون ضرورت باشه، جهتتون فعلیت باشه، جهت دوام باشه، جهت امکان باشه، اگر موضوع رو عوض کنید قضیتون ممکن صادق باشه. مثلا اینطوره بگید زیدون یا الانسان، الانسان کاتمون بل امکان ولا شیء من الفرسه به کاتمون به ضروره، هر دو صادقه. یا اینطور بگید الانسان حیوانون به ضروره، که ما مواد رو هم یکی کنیم. هر انسان حیوانون به ضروره و از شجر لجسه به حیوان به ضروره، هر دو ساده تناقض نیست. تو ماده ضرورت موضوع عوض شد هر دو صادق شده. ممکنه موضوع رو عوض کنید هر دو مثلا کاذب بشن. الانسان حیوانون بل امکان ولا شیء من الفرس، به حیوان بل امکان. بازم میبینید قضیه هر دو کاذبه، باز تناقض درست نشد. حالا ایشون صدق رو میگه، یجوز صدق فی جمع المواد، کذب رو نمیگه. پس اگر موضوع رو عوض شدید، دو قضیه هر ماده ای داشته باشن، ماده شون ضرورت باشه، امکان باشه، هر چی باشه، احتمال صدق هر دوشون هست، معلوم میشه که تناقض حاصل نیست. با اینکه ماده ها یکسانه، تو هر ماده هم هست، میبینید صدق هر دو قضیه حاصله، میفهمید که تناقض نیست. علت تناقض نبودن هم این بود که موضوع عوض شد. پس اگر موضوع عوض بشه تناقض نیست فی جمع المواد، محمول عوض بشه تناقض نیست فی جمع المواد تا آخر. پس این فی جمع المواد روشن شد معناش چیه. اول معنی غلط گفتم براش، بعد معنی صحیح کردم که اشتباه نشه، چون ماده امر مشترکه، ماده دو معنا داره، اون معنی اولش در اینجا مراد نیست، معنی دومش مراد. بله؟
چه ضرورتی داشت
که فی جمع المواد بیاره؟ چون بعدن میگیم که قضایای متضاد، اینو عرض کردم بعدن بیان میکنم، قضایای متضاد در بعض مواد تضاد دارن، در بعض مواد ندارن. اونجا چون تفکیک میکنه بین موادها، اینجا میخواد بگه فرقی نمیکنه. در هر ماده‌ای باشد، اگر موضوع رو عوض کنی تناقض از بین میره. در هر ماده‌ای باشد، اگر محمول رو عوض کنی تناقض از بین میره. در ماده خاصی این اتفاق نمیفته، تو همه مواد این اتفاق میفته که اگه موضوع عوض شد دو قضیه دیگه متناقضان نیستن. اگه موضوع رو عوض کردی تو هر ماده، ماده ضرورت یا ماده های دیگه. بله؟ بله، قرار شد که ماده ها با هم تفاوت داشته باشه، جهت هم باید تفاوت داشته باشه تا تناقض درست بشه. ولی اگه شما موضوع رو متفاوت کردید، ماده رو هم متحد کردید، بازم صدق میکنه. تو جمعی مواد، مواد هم عوض کنید هم باز فرق نمی کنه، ممکنه صدق کنه. یعنی اینجا اختلاف ماده دخالت نداره، توافق ماده هم دخالت نداره. وقتی موضوع عوض شد هر دو قضیه صادقه، محمول عوض شد هر دو قضیه صادقه، به موادش یه کار نداره. عرض میکنم اینو باید سب کنید تا اونجا که خواجه در تضاد شرط میکنه که حتما تو ماده امکان باید باشه، اونجا رو ما بخونیم، اینجا روشن میشه. چون اونجا اختصاص میده، تعمیم اینجا از اونجا روشن میشه، اینجا هنوز تدوین نشده. من مطلبشو گفتم، ولی چرا این شرط رو اینجا میاره؟ به خاطر اینکه خلافشو اونجا میاره. وقتی اونجا رو من توضیح دادم اینجا روشن میشه. انشالله اگر یادم باشه برمیگردم دوباره اینجا رو توضیح میدم. یه صفحه دیگر میرسیم بهش. اونجا اگر تونستیم ثابت کنیم که خواجه چرا این شرط رو کرده، برمیگردیم اینجا تعمیم رو توضیح میدیم. اونجا تخصیص توضیح داده میشه، اینجا تعمیم. حالا باید ببینیم اصلا شرط خواجه در اونجا درسته، تخصیصش درسته یا نه. اونم خودش یه بحثی داره. انشالله برسیم همه رو مطرح میکنم. که قول نازیدان کاتبون و امران لیسه به کاتب، چون موضوع تفاوت داره، تناقض هم نیست. زیدان کاتبون و همین زیدان لیسه به منجه، محمول فرق کرد، بازم تناقض نیست. ببینید اینا که ما مثال میزنیم با فرض اینه که فقط در موضوع تفاوت باشه، در زمان و بقیه چیزا توافق باشه. مثال رو که ملاحظه میکنید تو هر مثالی فرض کنید از همه جهت شرایط رعایت شده، فقط اتحاد موضوع رعایت نشده، بازم میبینید تناقض نیست. مثال ها ممکنه در این مثال مثلا زیدون کاتم و بنبون نیسه به کاتم هم موضوع مختلف باشه، هم زمان مختلف باشه، هم مکان مختلف باشه، ولی ما اونا رو مختلف نمیگیریم. فرضمون بر اینه که در تمام این مثال ها همه چی متحده، فقط همونی که داریم تذکر میدیم همون مختلفه. و الاسود و قابزون لنور البصر، پشتش داریم و لیسه به قابزن له، منتها قابزون به شرط سواد، لیسه به قابزن له یعنی لنور البصر به شرط زوال سواد. چون شرط دوتاست هر دو قضیه صادق هم تناقض نداره. الاسود این جسم، جسمی که اسود است قابض نور بصره تا وقتی اسوده، اگر سواد ازش گرفتی دیگه قابض نور بصر نیست. قابض نور بصر من قبلا گفتم این نور چشمو جمع میکنه، تاریکی سیاهی چشمو جمع میکنه، برخلاف سفیدی که چشم توی نور باز میشه. اون مفرق نور بصر سفیدی، ولی سیاهی قابض نور بصره. و زیدون ابون ایل امره و لیسه به ابن ایل بکشه. اینجا اضافه فرق کرده، اب رو اضافه دادیم به امر در جمله اول و اضافه دادیم به بکر در جمله دوم. اضافه ها فرق کردن، یکی رو اثبات کردیم یکی رو سلب کردیم. این تناقض نیست به خاطر اینکه اضافه ها متفاوتن. توجه کنید مثالایی که مرحوم سبزواری میاره لفنش مرتب دارن با اون عبارت خود عبارت قبلیش. اول گفت محکوم علیه، بعد گفت محکوم به، بعد گفت شرط، بعد گفت اضافه. الان دقت کنید مثال هم همینه. محکوم علیه یعنی موضوع، محکوم به یعنی محمول. در مثال اول موضوع رو متفاوت کرد، در مثال دوم محمول رو، در مثال سوم شرط رو، در مثال چهارم اضافه رو، همینطور در مثال پنجم جزء کل رو. بالاخره به همون صورتی که عبارت رو آورد به همون صورت هم مثال میاره. پس مثال با اون عبارتی که گفت لفنش مرتب داره. و زنجی اسود، این مثال برای اختلاف به جزء کله. و زنجی، زنجی یعنی زنگی، زنگی یعنی اهل زنگبار. زنگبار یکی از کشورهای آفریقاست. ظاهراً اون کشور با ایران ارتباط داشته، لذا سیاه ها رو مثل این که فکر میکردن اهل اونجاست. اشون گفته میشد زنگی یعنی زنگبار، بعدم عربی شدن شد زنگی. ایران از قدیم با زنگبار ارتباط داشت و الان چند طایفه از سفید پوستا توی زنگبار هستن که اینا خودشون رو ایرانی اصیل میدونن و ایرانی هم بودن، از اونجا منتقل شدن به زنگ. الان هم به نظرم اسمش زنگبار، الان یادم نیست اسم جدیدش چیه.
زنگبار،
زنگبار آخرش رست. حالا من باید مراجعه کنم، خود نقشهشو میدونم کجاست، مراجعه کنم اسم جدیدش چیه. و زنجی اسود یعنی بشرته، روی پوستش. و لیسه به اسود ای سنه، یعنی دندانش. و الاسر مثال برای اختلاف به قوه و فعلیته. و الاسر حال رون ای بالقوه و لیسه به هار ال بالفعل. من مثال برعکس گفتم از خارج، خودتون اصلاحش کنید. اصل بالقوه هار است، بالفعل هار نیست. حالا این بالقوه رو قید اصل بگیرید، اصل بالقوه هار است، اصل بالفعل هار نیست. یا اینکه نه قید نسبت بگیرید، ظاهرش رو قید نسبت گرفته، قید نسبت گرفته نه قید موضوع. یعنی هار بودن اصل بالقوه است، بالفعل نیست. خود اصل بالفعل هار نیست، ولی میتواند هار باشد اگر مثلا با فلان چیزی مخلوط بشه یا فلان حالت رو پیدا کنه. مثال برای متا، زیدون موجودون یعنی الان، لیسه به موجودون یعنی فعل مستقبل. مثال برای این، زیدون جالسون ای فی السوق، لیسه به جالسون ای فی الدار. هیچ کنم از اینها تناقض ندارن، بلکه هر دو قضیه میتونن صادق باشن، به خاطر اینکه اون وحدتی که شرط کردیم درشون رعایت نشده. اگر همه وحدات رعایت بشه تناقض حاصله. جزء کل نیست دیگه، دندون جزء بشری نیست، جزء زنجیر هست. ما کل زنجیر رو نمیگیم سیاست، ما پوستش رو میگیم سیاست. کل پوستش سیاست، جزءش که دندانه سیاه نیست. بله؟ پوست چی؟ پوست جزی از زنجیه، ولی ما در اینجا ببینید فزنجی اسفر ای بشرته، یعنی کل ظاهرش، کل ظاهرش مسلمه که غیر از پوستش سیاه نیست. مثلا گوشتش، استخوانش، اینا خب مثل بقیه است، پوستش سیاست. ولی سب اسفر نیست نهو، شرط هم اون جز و کلش هم تفاوت داره، یکی نیست. یعنی سن جزء بشره نیست، کل این زنجی یعنی کل پوستش، و جزءش یعنی دندونش، نه جزء پوستش. از که نمیگه جزء پوسته بگیم تناقض تون جزء روزی میاد. در این مثالی که ایشون زده، زنجیر رو حساب کرده، کل زنجیر بشرش نیست، ولی خب بالاخره از نظر عرفی اون بشره کل حساب میاد، از نظر عقلی کلش نیست، از نظر عرفی کلشه. اون وقت سنم جزء این زنجیه، یکی کل زنجیه، یکی جزء زنجیه. اون وقت این تناقض حاصل نمیشه، به خاطر اینکه در یکی کل مطرحه، در یکی جزء مطرحه، تناقض حاصل نیست. توجه میکنی؟ این کلی که در اینجا گفته میشه، عرض کردم کل مشتمل بر جزء نمیتونه باشه، بلا تناقض هست. اینجا اصلا مثال جور دیگه آورده، زنجیر رو حساب کرده، بعد یک بار موضوع رو کل این زنجیر قرار داده که عبارت از بشره است، یک بار جزء زنجیر قرار داده، نه جزء بشره، جزء زنجیر قرار داده که عبارت از سنه. اون شرطی که من از خارج شدن لایحه کرده، یعنی جزء رو جزء همین کل نگرفته، کل رو کل زنجیر گرفته، جزء هم جزء زنجیر گرفته، نه جزء رو جزء همین کل بگیره. دندون رو جزء بشره نگرفته، ولی بشره رو عرفاً کل زنجیر گرفته و دندون هم جزء گرفته. که اختلاف به جزء کل حاصله، یعنی در یه جا موضوع کله، در یه جا موضوع جزه. از شدیم این حتما با توجه داشته باشید، جزء همون کل رو نمیتونیم بگیم. جزء همون کل اگر گفته بشه که تناقض هست، در خود جزء تناقض حاصل میشه، بلکه یه موضوع رو میاره، یک بار کل این موضوع رو مطرح میکنه، یک بار جزشو. الان زنجیر رو موضوع قرار داده، یک بار کلشو که بشر است موضوع گرفته، در قضیه دیگر جزء رو که سنده موضوع گرفته، به قضیه صادق شده. در جزء کل این توضیح رو باید بدید، ولی راهی نداره.
ما از این مثال دست بگیشیم
اونم که اشکال نداره، اون که اصلا بحث ما نیست. شما میفرمایید یه کلی رو بیاریم، یک بار جزئیشو موضوع قرار بدیم، بار دیگه جزء دیگرشو موضوع قرار بدیم، چون اینجا تفاوت در موضوعه، تفاوت در جزء کل نیست. یک بار موضوع رو این جزء قرار دیم، یک بار موضوع رو اون جزء قرار دیم، این ما داخل در تفاوت، تفاوت در موضوع و اختلاف در موضوع داخل میکنیم، نه در اختلاف در
موضوع. مثلا
زنجیر، زنجیر رو موضوع قرار میدی، بعد یک بار کلشو موضوع قرار میدی، یک بار جزشو. این درسته، این کل جزء میشه، نه زنجی موضوع باشد یک بار جزئیش و یک بار جزئی دیگرش. اینو نمیخواد بگه. خب ظاهرا وقت اجازه نمیده که ما عبارت بعدی رو بخونیم. عبارت بعدی میخواد این 8 توافق رو به 2 توافق برگردونه، چون انشالله به اون رو اجازه بده.